بله، ولی واقعیتش اینه که ما در دوره زندگی میکنیم که مثل کسی که میخوره ولی نمیدونه از کجا خورده. داسمن یعنی کس نامعین،
دیگری نامعین،
دیگری نامعین، دیگری نامعین در واقع مثل یک نیروی اتمسفره، یه فضایی هست که شما رو در چنبره خودش قرار میده و شما رو مثل در حقیقت عروسک خیمه شبازی خودش میکنه. دستهای نامرئی هستش که شما رو میچرخونه. این دستهای نامرئی حالا یه مقداری مثلا بگیم حزب، طبقه است، ماشینه، اینا اینا سطحی هست، ولی به نظر میاد یه خورده عمیق‌تر بشیم میشه رسانه. یه خورده که عمیق‌تر بشیم در واقع حتی از رسانه هم بالاتر میره. به نظر میاد ما وارد یه دنیایی شدیم که انهو مثل این که همه دارن میدون و همه دارن تقلید میکنه و همه دارن در حقیقت خودشان را همشکل میکنن با یه الگویی که این الگو معلوم نیست کیه و این الگو را کی میسازه. حالا گاهی وقتا ازش تعبیر میکنیم به مد، گاهی وقتا تعبیر میکنیم به، ولی یه جور همسانسازیه. خانه های ما مثل هم شده، نمیدونم علایق ما مثل هم شده، دعواهامون کوچیک مثل هم شده. یعنی دقیقاً ما مثل این که کارخانه هستش که دقیقاً یک مثلا لیوانهای مخصوصی رو تولید میکنه یا یک قالب مشخصی. این قالب در واقع ما داریم زده میشیم و فکر ما و احساس ما، به قول حضرت مولانا میگفت ننگشان و خیالشان و ننگشان و جنگشان و همه چیز یکسان میشه. بنابراین دیگری دیگه در اینجا یک دیگری مشخص نیست. یعنی ما مثل این که در واقع غرق یه دریایی هستیم. این امواج این دریاست داره. این دریا شاید بگیم مثلا مجموعه اطلاعاته، این دریا بگیم رسانه است، این دریا بگیم دنیای مجازیه. دیگه ما خودمون بازیگر نیستیم، فرق وجود نداره. ما غرق شدیم. من دیگه طعم خودم رو نمیدم، بوی خودم رو نمیدم. من انسانی که توی ژاپن زندگی میکنه، قبلا مثلا چینی با ژاپنی با هندی با ایرانی با یه جای مولانا یه تعبیر زیبایی داره، میگه هر چی گوید مرد عاشق بوی عشق از دهان او جهت در کوی عشق. میگه وقتی عاشق حرف میزنه بوی عشق ازه، ولی شما دیگه این بوها رو نمیبینید. همه آدما مثل این که تکرار هم شدن، همه مثل این که ماشین شدن، یکسان شدن. یه جور فرایند همسانسازی مثل این که توی جهان وجود داره و ما آدما رو داره از خود بی خود میکنه، ابژه میکنه. وقت این سیطره داسمن در واقع به این تبدیل میشه که انسان آلینیت میشه، از خود بی خود میشه. این دیگه خیلی فرق میکنه با اون چیزی که فرض بفرمایید حضور دیگری که حضرت مولانا در به دنبال اون بود که براتون خوندم، که در حقیقت گفتم آخر آینه از بحر چیز. بعد آینه جان نیست الا روی یار، روی اون یاری که باشه از زندیان. حتی این نکته آخر من تو این قسمت باشه، الان شما دیدید فیلم هایی ساخته میشه رابطه رمانتیک انسان با در واقع ماشین ها و با ربات ها و با ماشین هایی که درجه ای از اندکی از احساس مثلا ممکنه،
با اصلا با هوش مصنوعی،
با هوش مصنوعی. یعنی عملا حالا دیگه عشق به پول، عشق به قدرت، عشق به ثروت، عشق اینا همش رفته کنار و دوباره ما وارد یه دنیای دیگری میشیم. و حتی این پیش بینی داره صورت میگیره که یه دوره و زمانی برسه که این دیگری ماشینی یا این دیگری مثلا در حقیقت طراحی شده، این دیگری انسانی را کاملا در خودش محو کنه و نابود کنه.
همین اشاراتون آقای دکتر منو یاد چند تا فیلم تحسین شده دوران اخیر افتاد، انداخت، زوئی، ایکس ماشینا، هر، که خیلی هم تحسین شدن و در واقع انسانی که عاشق دیگری نامتعینی میشه.
دقیقا.
که این دیگری نامتعین در این
شما
بین سیطره داسمنه
انسان و ماشینه. الان هر جنگی که شما میبینید جنگ بین انسان و ماشینه.
هراسناکه آقای دکتر از اینجا که نشه به جنگ ماشین و ماشین برسه.
خب ببینید وقتی انسانی که با ماشین میجنگه ماشین میشه. یه تعبیری نیچه داره، ببینید اصلا ماشین آمده که ما رو از خود بی خود بکنه و ما بی خود شدیم، ما بی خود شدیم. یعنی اینجور نیست که الان ما انسانهایی باشیم که اون تخیلها رو داشتن. لذا دیگه شما میبینید کسی مثل مولانا، مثل حافظ، مثل عطار ظهور نمی کنه. شما امشب مثلا شعر از اخوان خواندید، اخوان داره راجع به چی حرف میزنه؟ مثلا زمستان حرف میزنه، مثلا راجع به همون برهوته داره حرف میزنه. بنابراین این اتفاق افتاده، در واقع ماشین داره انسان رو طراحی میکنه، به جای اینکه انسان ماشین رو طراحی بکنه.
یه زمانی کرده گویا،
یه زمانی کرده، ولی از دستش در رفته دیگه.
دقیقاً
از دستش در رفته و خودش زندانی این خانه شده که درش قرار گرفته. و این خیلی خطرناکه، این اون جدایی از خود عمیقه که بر سر انسان جدید آمده و هایدگر رو این خیلی تکیه میکنه، میگه این از بمب اتم خیلی خطرناک‌تره. اینی که انسان دیگه مسلمانان مرا وقتی دلی بود که با وی گفتم اگر مشکلی بود، دیگه اون نیست. انسان طراحه، انسان مهندسه، انسانیه که مهندسی میکنه و بعد خودش هم مهندسی میشه، همه چیز مهندسی میکنه، بعدها شاید در آینده ذهن خودش، احساسات خودش، عواطف خودش و همه ناخودآگاهش هک بشه و طراحی بشه و مهندسی بشه.
آقای دکتر، این فراز هراسناک گفتار شما دقیقا در تخیل برخی سینماگران در سینمای امروز و سریال های امروز رو بازسازی میشه. انسانی که از خود بیگانه شده، الینه شده و عملا الان مواجهه داره با یک مخلوقی که انگار میخواد بر اون سیطره پیدا کنه
و اون نهایتا پیروزی با اون مخلوق خودشه. یعنی به هر حال ببینید این جنگ دیگه از این به بعد جنگ بین این خالق و این مخلوق، این خالقی که دیگه کم کم داره از خالقیت میفته
و حتی اتفاق اخیر یعنی کرونا ویروس عملا داره یک نمایی از این نشون میده، چون یک بحثی است که از دل آزمایشگاه بیولوژیکی در اومده این ویروس و
حتی از دل اون آزمایشگاه بیرون نیامده باشه، دقیقاً نشون میده که چقدر بشر از اون مسیر طبیعی زندگی منحرف شده که به اصطلاح این آثار و نتایج را گرفتار میشه و ما باید منتظر گرفتاری های بعدی باشیم. یعنی زندگی تکنیکال و این تغییرات و دستکاری ها در محیط زیست، تغییرات در اقلیم، تغییرات در حیوانات، اینی که هیچ مرزی برای خوردن نمیشناسه، هیچ مرزی برای تغییر نمیشناسه، همه چیزی میخواد دستکاری کنه، همه چیزی میخواد عوض کنه، خب طبیعتاً باید همچین بلاهایی روبرو میشه و این بلاهایی که دیگه اصلا قابل پیشبینی نیستن.
دقیقاً. ممنونم. با برنامه در جستجوی معنا همراه هستید، فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، درنگی داریم و باز هم در خدمت شما هستیم و ادامه گفتگومون با جناب دکتر امیر عباس علیزاده.
شب در بیشت من در بیشت در بیشت من بیگاه نبود شد من دیوانه و
با برنامه در جستجوی معنا در خدمت شما نازنینان ارجمند هستیم. بنده یاسر هدایتی افتخار این رو دارم که در خدمت جناب دکتر امیرعباس علی زمانی استاد فلسفه دین دانشگاه تهران گفتگو کنیم درباره تنهایی و معنای زندگی. بحثمون به اقتضای کلام گاه تلخ میشه و البته شیرینی کلام آقای دکتر و شکرافشانی مولانا کمکمون میکنه گاهی، ولی پیشا پیش در این روزگار تلخ ما رو ببخشید. آقای دکتر اشاره کردیم به دیگری، تاریخ دیگری، و اصلا این که وقتی میگیم دیگری این دیگری چه هست و آیا صرفا دیگریه یا دیگرانه، یعنی به آدرز میرسیم اصلا یا نه. از افلاطون گفتید، از رساله ضیافت تا داسمن هایدگر، اما آنچه که در تنهایی و بحث دیگری مطرح میشه که ابتدای گفتگو خدمت مطرح کردیم، یه تناقضی هست، یه تناقض نمایی هست به نام پارادوکس دیگری. این که ما وقتی دیگری نیست حالمون بده،
مثلا نیستیم،
انگار نیستیم، انگار معنا نداریم به یه معنا، به لحاظ نگره هایدگری که گفتین، اما از یه منظر دیگه هم دیگری حال ما رو بد و بدتر
میکنه. چه کاری کردید؟ به حضرت مولانا میگه گر بدهی می بچشم،
الله اکبر،
آره، گر بدهی می بچشم و ندهی باز خوشم، سر بنهم پا بکشم، بی سر و بی پا نگرم. یه وقتی که از دوستان مثلا میپرسی تو این احوال کرونا، من این شعر مولانا براش خوندم، گفتم اگه به اینجا آدم برسه خیلی زیباست.
آره.
گر بدهی می بچشم، واقعا آقای دکتر هدایتی به قدر این آدم حضور عاشقانه خدا رو میدید و هیچ یک ذره تکلف نیست. مثلا تعبیر خیلی زیبایی داره، به اصطلاح میگه تعبیری که شکرن در شکرن در شکرم، من طربن در طربم، تو طلبن در طلب. یعنی واقعا این شکرن در شکرن در شکر را کاملا لمس میکرد و میچشید. من بنده اون شرقم، من هر وقت واقعا این ابیات رو میخونم حال رو عوض میشه، من بنده اون شرقم، در نعمت اون غرقم، جز نعمت پاک و او منحوس و پلید آمد. واقعا این احساس اگر آدم داشته باشه، این سلامتیش، این بچهش، این خانومش، این آرام چیزی که داره، نمیدونم درسی که میخونه، کاری که میکنه، عبادتی که میکنه، همش لطف خداست. من بنده اون و نعمت ها رو ببینی،
دقیقاً
لمس کردن نعمت ها، فراموش نکردن نعمت ها، فوق العاده زیباست.
حسن آقای دکترم، به کجا میتونه آدم برسه که بگه چون جان تو میستانی چون شکر است مردن؟
بله همینه، یعنی واقعا و مرد چیز نیست، اوج بی‌معنایی نیست. اما این پارادوکسی که حضرت عالی فرمودی، پارادوکس اینه، پارادوکس این هستش که وقتی دیگری نیست من سردم، وقتی دیگری نیست من تنها هستم، وقتی دیگری نیست من خفه میشم. چرا؟ چرا با اینجوریه؟ مگه دیگری چه دست گلی با مثلا چه کار میکنه؟
چه گلی به سر ما زده؟
چه گلی به سر خودش زده، به سر ما زده؟ واقعا چرا اینجوریه؟ چرا ما اینجوریم؟ ببینید واقعش ما بدون دیگری احساس میکنیم وزن نداریم، بدون دیگری احساس میکنیم رها هستیم، سرگشته ایم،
هستی لقه انگاه.
آره، مثل این که مثلا از اتمسفر میریم بیرون، از جو میریم بیرون تو خلا، دیگه وقت نمیتونیم خودمون رو کنترل کنیم. تعلقه، یعنی اساس معنام واقعا تو این تعلقه. وقتی آدم عاشق میشه، عشق تعلقه دیگه، درسته؟ تعلقه به معشوقه، اوج تعلقه، جهت پیدا میکنه، انرژی پیدا میکنه، گرما پیدا میکنه، حرارت پیدا میکنه و میکشانه واقعا اونجا که خاطر خواه اوست. در واقع غرق عشقیم که غرقم اندرین، عشقهای اولین و آخرین، مجملش گفتم نکردم زان بیان، و نه هم لبها بسوزد هم دهان. من که لب گویم لب دریا بود، من که لا گویم قرز الا بود. من ز شیرینی نشینم رو ترش، من ز بسیاری گفتارم خموش. و گفتم میگه شکرن در شکرن در شکرن در شکرم. این حضور دیگریه. پس بنابراین دیگر ما با دیگری احساس وجود میکنیم. در یک جایی سارت در به اصطلاح رمانی داره که حالا من امشب عینک من فراموش کردم بیارم، در اون رمان در حقیقت یکی از شخصیت ها به دیگری میگه، میگه اون استاد احمق تو، که اشاره به دکارت داره، میگفتش در رمان راه آزادی هست اگه اشتباه نکنم، میگه او میگفتش که من میاندیشم پس هستم، ولی اشتباه میکرد، من دیده میشم من پس هستم. یعنی حتی خود در حقیقت سارت قبول داره که حضور دیگری اینقدر هستم، من کی احساس میکنم هستم؟ زمانی که سخن میگم و کسی میشنمه، زمانی که کسی عاشق من میشه و من میفهمم مهم هستم، یه چیزی دارم که دیگران در مرا خیره در خیره در وجود من میشم. حتی وقتی با کسی دعوا میکنم، اون مرد زیرزمینی داستایوفسکی گفتم اینقدر بی خود میشه که میره عمدن با آدم ها دعوا میکنه که
بهش توجه
کنن. پس بنابراین ما بدون توجه دیگری، التفات دیگری نیستیم. اما و هزار اما، دیگری به همون اندازه‌ای که در حقیقت به ما وزن و اهمیت و در حقیقت معنا میبخشه، میتوانه ما را از خودمان بستانه. و اینجاست که همون سارشی که میگه دیده میشم پس هستم، از قول یکی از کاراکتراش در اون نمایشنامه در بسته یا خلوتگاه، در اونجا اون تعبیر معروف را از قول یکی از این کاراکترها به کار میبره که سه نفر هستن مردن و در یه جایی گیر افتادن و بناست تا ابدیت اینها در حقیقت ناظر هم دیگه باشن و به یک دیگه خیره بشن. بعد میخوان با هم حرف بزنن، اون نفر سوم نام حضور داره، میخوان عشق بازی بکنن. بعد یکیشون تعبیر میکنه، میگه این زیبایی تو اگر دیده نشه چه معنایی داره؟ در بین این حرف ها وقتی میخوان عشق بازی بکنن، نگاه دیگری مزاحمه. بعد میگه حضور دیگری جهنمه. از قولی که از این کارکترها میگه حضور دیگری جهنمه. چرا حضور دیگری جهنمه؟ چون دیگری با نگاهش، با قضاوتش، با حضورش نمیذاره من خودم باشم. دیدید گاهی وقتا آدم مثلا فرض بفرمایید یه شعری بلده، خیلی هم خوب بلده، ولی یه کسی که وارد جلسه میشه دیگه نمیتونه اون شعر رو بخونه. یا مثلا شما فرض بفهمید پیش بعضی از معلمات یا پیش بعضی از آشنایان یا فامیلت نمیتونی سخنرانی بکنی و حرف بزنی. یا در حضور دوربین، من یه وقتی برنامه بوشبکه 4 یکی از این دوستان رو مثلا آورده بودم، تازه این بهترین دانشجو و با جربزه‌ترین و مثلا جسورترین دانشجو بود که مثلا کار اجرا رو انجام بده، تو همون ضبط برنامه اعلام خودش 10 بار بیشتر ما تصویر گرفتیم و قاطی میکرد. در واقع همین حضور دوربین و حضور دیگری در
استراب میان جمع داره دیگه. استراب دیگری،
استراب دیگری، دیگری خودیت من رو از این میگیره. من وقتی تنها هستم آواز میخوانم برای خودم، گریه میکنم، عشق میریزم. وقتی دیگری از میگم خجالت میکشم از این که گریه کنم، یا مثلا خجالت میکشم بخندم، برای خودم نمیخندم، برای دیگری میخندم، به اندازه میخندم، جوری میخندم. او نگه این شخصیت سبکی داره. ما عروسک دیگری هستیم، عروسک خیمه شب‌بازی دیگری هستیم. دیگری خودیت ما را، آزادی ما را، اون authenticity ما را، اون اصالت ما را از ما میگیره. نمیذاره ما طعم خودمان، بوی خودمان، مزه خودمان را داشته باشیم. و این هست که در واقع اینجا ما با یه پارادوکس مواجه میشیم. از یک سو ما به دیگری پناه میبریم و با پناه بردن به دیگری میخواییم خودمان را پیدا کنیم، نیمه گم شده ما را پیدا کنیم. اون داستانی که شوپنهاور میگه که از سرما میگه ما مثل اون موجوداتی هستیم،
جوجه تیری
هستیم، سردمون میشه، بعد به هم پناه میبریم. وقتی به هم پناه میبریم متاسفانه با تیغهایی که داریم یکدیگر هدف قرار میدیم، با چشممون در حقیقت قضاوت میکنیم، با زبانمون دیگری را آزار میدیم، وقت دوباره آزرده خاطر میشیم، دوباره به کنج تنهایی پناه میبریم. و این داستان تراژیک انسان هست که مرتب بین تنهایی و پناه بردن به دیگری غیر اصیل گرفتاره. و این مشکل آدمیه، موقعیت آدمیه، چاره‌ای هم ازش نیست. و لابد میمونه که چه باید کرد که قاعدتا میمونه برای جلسه بعد. من بخوام جمع‌بندی کنم و خلاصه کنم، اینه که از یک سو دیگری در واقع به ما هویت میبخشه. حالا مثلا این دیگری در حقیقت عشق آدم هست. حتی ببینید، من به نظر خودم اگه اینجوری بگم، وقتی کسی احساس میکنه که خدا او رو میبینه و در حقیقت رزم به رضایک تسلیمن لعمرک لا معبود است با اون جمله‌ای که حضرت ابا عبدالله در اوج سخت‌ترین شرایطش گفت، تمام اینها چون در پیشگاه تو هست، در پیشگاه عشقه. آدم وقتی در پیشگاه عشقش در واقع داره برای عشقش کار میکنه، دیده میشه، عشق میبینه و میفهمه که این برای عشقشه. خب این زیباترین و با شکوه‌ترین لحظه ها رو وجود میاره. ولی واقعا الان خودمون داریم میبینیم که روابط ما چقدر کلیشه‌ای شده و دور هم جمع شدن های ما چقدر کلیشه‌ایه و تعریف های ما چقدر کلیشه‌ایه و چقدر ما روابط غیر صمیمی و روابط ابزاری با هم داریم و چقدر همدیگر را میپاییم و چقدر همدیگر را قضاوت میکنیم و چقدر همدیگر را آزار میدیم، تا به جایی میرسه که یک کسی مثل مولانا جلال الدین که عرض کردم واقعا این ارتباط هست و این گشودگی هست، میگه آدمی خارن اغلب مردمان، از سلام علیکشان کم جو امان، خانه دیو است دلهای همه، کم پذیر از دیو مردم دمدمه. حالا سارت میگفت حضور دیگری جهنمه، میگه آدمی خارن اغلب مردمان. منتها این همون غیر اغلب رو من باید بعدن بهش بپردازم که اتفاقا اونها خیلی مهمه.
انگار یه مرضیه آی دکتر که ما دقیقا رابطه اصیل رو هم با اون ترجمه میکنیم و معنا میکنیم. حدود 3-4 دقیقه وقت داریم برای اینکه یه جنبندی کلی هم داشته باشیم و ما این وعده رو از شما میگیریم که بتونیم جلسه بعد راجع به این صحبت کنیم که این مرزه کجاست، که از که این پارادوکس دیگری که باش مواجه میشیم هم در امان باشیم از اون آدم خاره ها و هم بتونیم که یه رابطه اصیل رو تجربه کنیم که نیاز داریم برای اینکه احساس تنهایی ما رو در هم نشکنه، نابود نکنه.
دقیقاً دیگری هایی که داریم سرمایه های ما هستن. یعنی دیدی چجور آدم پسنداز میکنه. آدم باید یک موجودی داشته باشه، یه سرمایه‌ای داشته باشه که حتی یک بار حضرت استاد واقعا باید بگیم علامه آقای حکیمی، واقعا بله که خدا سلامتی به شما بده، عافیت بده، میفهمم حتی روش بعض سلمان گفت این هزینه یک سالمه، مثلا خرج یک سالمه، نمیدونم کوتی یک سالمه کنار میزنه. ببینید دیگری اون استادی که آدم داره، اون استادی که چگونه زیستن را به آدم میآموزه و اون پیر طریقت، اون دوست صمیمی و صادق که پشتیبان انسان، یا پدر یا مادری که عشق آدمه، یا عشقی که عشق زلال آدمه، اینها سرمایه های آدمه. ما کم میاریم واقعش. مسیر زندگی مسیر پرفراز و نشیبیه. ما در سربالایی ها، در دردها، در بیپولی ها، در رنج ها کم میاریم. اونجاست که به سراغ سرمایه ما میریم و از اون موجودی استفاده میکنیم. آدم هایی که این دیگری هایی که سرمایه هستن ندارن واقعا میفتن و کم میارن و نابود میشن و خودکشی میکنن. این اون چیزیه که ما بهش احتیاج داریم و مخصوصا کسایی که به ما گرما ببخشن، حرارت ببخشن. اولیاء الهی در واقع این نقش را دارن، مردان خدا این نقش را دارن. ما باید کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بی‌شرمی است.
سپاسگزارم از همراهی شما نازنینان ارجمند با برنامه در جستجوی معنای دکتر. سپاسگزارم از شما هم که مثل همیشه بهره‌مند بودیم از شما. ممنون از همراهیتون. و پایان سخن باز هم شعری از اخوان ثالث، شعر سبز. با تو دیشب تا کجا رفتم، تا خدا وان سوی صحرای خدا رفتم. من نمیگویم ملائک بال در بالم شنا کردند، من نمیگویم که باران طلا آمد. با تو لیک ای عطر سبز سای پرورده، ای پری که باد می بردت از چمن زار حریر پرگل پرده، تا حریم سایه های سبز، تا بهار سبزه های عصر، تا دیاری که قریب هاش می آمد به چشمم آشنا رفتم. شکر پر اشکم نثارت باد، خانت آباد ای ویرانی سبز عزیز من. ای زبر جدگون نگین خاتمت بازیچه هر باد، تا کجا بردی مرا دیشب، با تو دیشب تا کجا رفت. شب خوش.
خب دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. آرزو میکنم که حاصل تلاش کار همکارانم در بخش دوم مورد توجه و عنایت شما گرامیان واقع شده باشه. تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار محمد خاتونی، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری و من هم منیژه یاران گوینده. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.